بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. در بحث ادله حجیت زن فی نفسه، بحث انسداد رو با مقدماتش مفصل توضیح دادیم و گفتیم که نتیجه این بحث در واقع یکی از این سه مطلب خواهد بود: یا حجیت زن علی حکومت که مرحوم شیخ و مرحوم آخوند انتخاب کردن، یا حجیت زن علی کشف که مرحوم آقای صدر اون انتخاب کرد، و یا تبعیض در اختیار. نکته ای که در جلسه گذشته توضیح دادیم این بود که حجیت و زن علی الحکومه در نظر مرحوم آخوند و شاید شیخ با حجیت و زن علی الحکومه در بیان آقای صدر یک تفاوتی داره. برداشت مرحوم آخوند این است که حجیت و زن علی الحکومه این زن رو به منزله یک اماره ای حجت میکنه. به همین دلیل مرحوم آخوند معتقده با وجود حجیت و زن علی الحکومه، یعنی حکم عقل به حجیت زن، نوبت به حجیت الزن علی الکشف که شارع حکم کنه به حجیت زن و عقل اون رو کشف کنه نمیرسه. شبیه اون که حجیت یقین نوبت برای حجیت زن به برای حجیت یقین شرعن باقی نمیگذاره، حجیت یقین عقلن مجالی برای حجیت یقین شرعن باقی نمیگذاره. و حتی مرحوم آخوند فرمود از باب ملازمه هم نمیشه گفت که حجیت و زن عقلن ملازم است با حجیت و زن شرعن، چون اینجا این از قبیل لزوم اطاعته که لزوم اطاعت صرفاً عقلیه، شرعی دیگه نیست، و اونجا حکم عقل صرفاً حکم شرع اگر هم باشه صرفاً ارشاده. در مقابل این فرمایش مرحوم آخوند آی صد فرمودن حجیت و زن علی الحکومه در واقع زن در حد یک اصل عملی حجت خواهد شد، یعنی صرفاً وظیفه عقلی عملی ماست. عمل به زن یک وظیفه عقلی عملی است. به همین دلیل آقای صد برخلاف مرحوم آخوند معتقدند که اگر حجیت و زن علی الکشف امکان اثباتش باشه مقدم خواهد شد بر حجیت و زن علی الحکومه، چون حجیت و زن علی الکشف زن رو در حد اماره حجت میکنه، حجیت و زن علی الحکومه در حد اصل عملی و اماره تقدم داره بر اصل عملی. گفتیم این تعبیر آی صدر میتواند به عنوان دفاعی از فرمایش مرحوم آی خویی استفاده بشه که مرحوم آی خویی فرمود تبعیض در اختیار همون حجیت و زن علی الحکومه است. ما گفتیم اینطور نیست، تبعیض در اختیار مقابل حجیت و زن است، چه علی الحکومه چه علی الکشف. ولی اگر این تعبیر آی صدر رو بپذیریم، میگیم خب حجیت و زن علی الحکومه زن رو در حد یک اصل عملی عقلی حجت قرار میده، تبعیض در اختیار هم یک اصل عملی عقلی است، بنابراین اون موقع مجالی برای فرمایش مرحوم آقای خویی خواهد بود. بیانی داشتن آقای صدر در فوارق بین کشف و تبعیض در اختیار، که تبعیض در اختیار با حجیت و ظن علی الکشف چه فرقی داره؟ ما ابتدا بر آقای صد اشکال کردیم که این فوارق فقط بین حجیت و ظن علی الکشف و تبعیض در اختیار نیست، بلکه بین حجیت و ظن مطلقا، چه علی الکشف چه علی الحکومه و تبعیض در اختیار. ولی اگر اون مطلب آیه صد رو بپذیریم که حجیت و ظن علی الحکومه صرفا یک اصل عملی است، در این صورت این فرمایششون هم قابل قبوله که این تفاوت‌ها، این فوارق فقط بین حجیت و ظن علی الکشف است و تبعیض در اختیار. آیه صد 4 فرق رو ذکر کردن، 2 پذیرفتن، 2 نپذیرفتن. 2 فرقی که پذیرفتن این بود که اختیار ضابط ندارد، در حالی که حجیت و ظن علی الکشف ضابطه داره، که ما این رو نپذیرفتیم. فرمودن بنابر حجیت و ظن علی الکشف میتوان به ظنون ترخیصی عمل کرد، اما بنابر تبعیض در اختیار نمیتوان به ظنون ترخیصی عمل کرد، که این فارق دوم رو گفتیم درست. 2 فرق رو هم آیه صد نپذیرفتن. یکی این که بنابر حجیت و ظن علی الکشف مثبتات ظن حجت باشه، در حالی که بنابر تبعیض در اختیار مثبتات حجت نیست چون اصل عملی است. دوم این که بنابر حجیت و ظن علی الکشف امکان اسناد حکم به شارع، مجوز اسناد حکم به شارع وجود داشته باشه، و بنابر تبعیض در اختیار چنین مجوزی نیست، چون تبعیض در اختیار نمیگه که این جایی که شما بنا رو میذاری بر وجوب حتما حکم شارع وجوبه. آیه صد این دوتا رو نپذیرفت، فرمود ما دلیلی بر حجیت مثبتات ولو علی الکشف، یا جواز اسناد الحکم الی الشارع ولو علی الکشف نداریم. ما انتهای بحث گذشته اشاره کردیم که جواز الاسناد اصلا مفاد حجیت و ظن علی الکشفه. وقتی شارع میگوید این ظن از ناحیه من برای حکم شرعی کاشف است، یعنی شما وقتی ظن به حکم داشتید اینو به من نسبت بدید، بگید این حکم منه، اصلا این مفاد حجیت و ظن علی الکشفه. و حجیت مثبتات هم گفتیم رو مبنای آیه صدر اثبات میشه. چرا؟ توضیح دادیم اجمالاً در انتهای جلسه گذشته، گفتیم آیه صدر در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی که ما قبلاً در مباحث مربوط به مبادی تصدیقی علم اصول به اون پرداختیم و بعد دوباره هم در جاهای دیگه بهش اشاره خواهیم کرد، مبنایی دارند که هر جا شارع چیزی رو از باب قوت احتمال حجت کرد، لوازم اون حجته و این اماره است، و در اینجا وقتی ظن حجت شد از ناحیه شارع از باب قوت احتماله، چون احتمال مطابقتش با واقع بیش از احتمال عدم مطابقتشه. بنابراین رو مبنای آی صدر حجیت مثبتات هم قابل اثباته. پس ما از این فوارق 4 که آقای صدر 2 اولی رو پذیرفتن 2 دوم رو نپذیرفتن، ما اون اولی رو نمیپذیریم و 3 مابقی رو میپذیریم. بعد از این بحث ها برگردیم به اون سوال اصلی آیا نتیجه دلیل انسداد حجیت الظن علی الکشف است یا حجیت الظن علی الحکومه؟ اگر بیان مرحوم آخوند رو بپذیریم، این مشکل میشه اثبات یکی از این دوتا. مگر اون چه که آخوند گفت رو بپذیریم، بگیم چون حجیت الظن علی الحکومه ثابت است، دیگه نوبت به حجیت الظن علی الکشف نمیرسد. به عکس اگر بیان آیه صدر رو بپذیریم، در صورتی نوبت به حجیت الظن علی الحکومه میرسه که حجیت الظن علی الکشف ثابت نشه. آیه صدر یه بحثی دارند که برای حجیت الظن علی الکشف، یعنی ما بخوایم اثبات کنیم که عقل کشف میکند که شارع در فرض انسداد ظن رو برای من حجت قرار داده، ایشون میفرمان سه تا شرط لازمه. شرط اول این است که مسلم باشه که ما نمیتونیم احتیاط کنیم، بناء شریعت بر احتیاط تام در اینجور موارد نیست. این شرط اول، چون اگر شریعت احتیاط تام رو در اینجا بپذیره، خب اصلا مقدمات دلیل انسداد تمام نخواهد شد، چون یکی از مقدمات این بود دیگه که ما نمیتوانیم در تمام موارد احتیاط کنیم. خب بنابراین شرط اول در واقع یکی از مقدمات دلیل انسداده، اصلا اگر این نباشه دلیل انسداد تمام نیست. شرط دوم ایشون می‌فرمایند یک منجزی وجود داشته باشه برای اون احکام واقعی که در این موارد محتمل هست. خب اون منجز هم در مقدمات دلیل انسداد مفروضه. اون منجز چیه؟ احسن، علم اجمالی، همون که مرحوم آخوند به عنوان مقدمه اول ذکر کرد و هرچند در مقدمات بیان مرحوم شیخ نبود اما در متن ذکر شده بود، شیخ هم اینو مفروض داشت. اصلا بدون اون مقدمات دلیل انسداد تمام نیست. بنابراین شرط دوم که ثبوت یک منجزیست برای اون احکام واقعی که احتمال اونها در اینجا وجود داره، اونم هست. اون منجز علم اجمالی است و این در مقدمات دلیل انسداد هست. شرط سومی که آیه صدر ذکر میکنند اینه که معیار ظن شخصی باشه نه ظن نوعی. یعنی اگر یک جایی برای شخص مجتهد ظن پیدا شد، اونو بخوایم بگیم حجته، نه اینکه یک جایی باشه که برای نوع مردم ظن پیدا میشه ولو برای مجتهد ظنی پیدا نشد. که اگر خاطرتون باشه عبارات مرحوم میرزا رو من مکرر نقل کردم و اون عبارات داره فریاد میکشه که مقصود میرزا ظن شخصیه، ظن مجتهد که مرحوم میرزا دائم میگه، یعنی ظن شخصی مجتهد که حالت نفسی مجتهد نسبت به حکم شرعی حالت ظن باشه، یعنی احتمال قوی تر بده که در اینجا یه حکم شرعی هست، حرمتی وجوبی وجود داره. و اصلا موضوع بحث در بحث حجیت مطلق ظن همین ظن شخصی است. بنابراین این هم ثابته. آقای صدر میگه اگر این سه شرط حاصل باشه که خود ایشون معتقده هست، در این صورت حجیت و ظنه علل کشف ثابت میشه و وقتی ثابت شد دیگه نوبت به حجیت و ظنه علل حکومه نمیرسه. در نتیجه ما به این میتونیم نتیجه منتهی بشیم که حجیت و ظنه علل کشف نتیجه مقدمات انسداده. و گفتیم از ابتدای بحث مکرر، در لابلای بحث مکرر، که ظواهر کلمات مرحوم میرزا که قائل اصلی به انسداد و روی انسداد انقدر تأکید داره و مکرر توی قوانین از ابتدای به مسئله انسداد ارجاع میده، ظاهر فرمایش مرحوم میرزا هم همین حجیت و ظن علل کشفه که نتیجهش به تعبیر مرحوم میرزا اینه که وقتی مقدمات انسداد تمام شد، یا به تعبیر ایشون در فرض انسداد، هر ظنی که برای مجتهد حاصل بشود حجت است، مگر ظنی که شارع حجیت اون رو نفی کرده باشه، مثل ظن حاصل است قیاس که ایشون خودش این رو به صراحت ذکر میکنه. و همونطور که آیه سرد فرمودن، درست هم فرمودن، حجیت و ظن علی الحکومه که بخواد عقل حکم بکنه، این حکم عقلی در حد یک وظیفه عملی است، با وجود حجیت و ظن علی الکشف نوبت به این حجیت و ظن علی الحکومه نمیرسه. و طبق اون نکته‌ای که الان عرض کردم، حجیت و ظن علی الکشف ظن شخصی مجتهد رو به منزله اماره‌ای بر حکم شرعی قرار میده. هم مجتهد میتواند به ظن نسبت به حکم عمل کنه، هم نسبت به ظن نسبت به ترخیص عدم حکم. مثبتات چنین ظنی حجته، چون از باب قوت احتمال حجت شده نه قوت محتمل. و مفاد حجیت این ظن جواز اسناد چنین حکمی است به شارع، همون تعبیری که مرحوم میرزا در ابتدای قوانین داشت که ظن مجتهد در فرض انسداد حکم الله ظاهری است در حق او، که او میتونه بگه این حکم خداست. بنابراین اگر مقدمات دلیل انسداد تمام باشد، عقل کشف میکنه که شارع در چنین فرضی، یعنی در فرض انسداد مقدمات که مکرر گفتیم، ظن شخصی مجتهد رو برای او حجت قرار داده به منزله یک امارهی بر حکم شرعی، که همچنان که اشاره کردم هم به ظن حکم هم به ظن عدم حکم به ترخیص میتونه مجتهد عمل کنه، لوازم عقلیش هم حجته، این حکم رو به شارع هم میتونه اسناد بده. این نتیجه یه بحث انسداده. بعد از این بحث این سوال مطرح میشه که خب حالا این مقدمات انسداد که با این طول و تفصیل گفتیم آیا تمامه؟ گفتیم اگر تمام باشه نتیجهش حجیت و ظن علی الکشفه. حالا سوال اینه آیا این مقدمات تمامه یا تمام نیست؟ از مقدمات دلیل انسداد، مقدمه اول که علم اجمالی است، جای شک و تردید نیست، ترتیب آخوند دارم میگم. مقدمه سوم که شما نمیتوانید در تمام موارد براءت جاری کنید در صورت وجود علم اجمالی، اونم جای شک و تردید نیست. مقدمه چهارم که در تمام موارد احتیاط کنید یا به اصول عملیه اون مورد مراجعه کنید یا به فتوای مجتهد انفتاحی مراجعه کنید، اینا نمی شود، اینم جای شک و تردید نیست. بنابراین از مقدمات دلیل انسداد تنها مقدمه‌ای که محل بحث از ابتدا هم گفتیم، خود شیخ هم اشاره کرد، گفت اصلا به زنگاه مقدمات انسداد این مقدمه است و بعضی ها اصلا به سایر مقدمات اشاره ای نکردن، فقط این مقدمه رو ذکر کردن، مثل خود میرزا در قوانی که همش رو بحث انسداد تأکید داره، بقیه مقدمات اصلا مطرح نمی کنه چون اون به نظرش واضحه، درستم هست. شیخ فرمود این مقدمه ای که مهمه مقدمه انسداده که در بیان شیخ مقدمه اول بود، در بیان آخوند مقدمه دوم، این مقدمه اصلی است. آیا ما انسداد باب علم و علمی رو میپذیریم یا نه؟ شیخ فرمود، درستم فرمود، فرمود انسداد باب علم جای تردید نیست. ما علم به احکام شرعی، یقین به احکام شرعی کم داریم، زیاد نیست مواردی که ما یقین داریم، در مقایسه با مواردی که یقین نداریم تعداد یقین های ما خیلی کمه. اما آیا علمی نسبت به احکام شرعی کمه یا نه؟ همونطوری که شیخ فرمود برای تأمین علمی نسبت به احکام شرعی ما دو چیز رو اگر بتوانیم ثابت کنیم این علمی تحقق پیدا میکنه. یکی از اونها بحث حجیت ظواهره که ما بتونیم ثابت کنیم ظواهر نصوص حجت. دوم بحث حجیت خبر واحده که البته در بحث‌های آینده بحث خواهیم کرد تک تک اینها رو مفصل. در حجیت ظواهر شما حالا بعد خواهیم گفت ولی قبلا خوندید اجمالا میدونید که حجیت ظواهر جای تردید نیست در بین علمای ما، فقط اخباری ها حجیت ظواهر قرآن رو انکار کردن، اما اونا هم حجیت ظواهر روایات رو پذیرفتن و همین اخباری ها که حجیت ظواهر قرآن رو انکار کردن در نتیجه از نظر اخباری ها مجتهد نمیتواند به قرآن مراجعه کنه و حکم شرعی به دست بیاره، اما همین اخباری ها دائره حجیت اخبار رو خیلی گسترده کردن، حالا با مسالک متفاوتی که دارند اخباری ها دائره حجیت از نظر اخباری ها خیلی وسیعه، بالاخره بسیاری از اخبار رو اونا حجت میدونن، حالا بعضیشون که دیگه تقریبا همه رو حجت میدونن، حالا اونای دیگه ای که یک کمی مثلا ضوابطی بر حجیت خبر قائلن بسیاری از اخبار رو حجت میدونن. بنابراین اخباری ها که قائلن به عدم حجیت ظواهر قرآن باز منجر به انسداد نمیشه از نظر اونا، چون تو دایره حجیت خبر خیلی اونا گسترده قائلن، در نتیجه بر احکام شرعی، بر معظم احکام شرعی اونا از طریق خبر میتونن حجت اقامه کنن به نظر خودشون. اصولی ها حجیت ظواهر قرآن رو قائلند، در نتیجه قرآن رو به عنوان یک منبعی که مجتهد میتونه بهش مراجعه کنه میپذیرن، در سند قرآن هم که کسی بحثی نداره، اون مسلم از نظر مبانی که ما در مباحث کلامی داریم. در باب حجیت خبر واحد خب اینجا بین اصولی ها تفاوت رأی وجود داره. میدونید معروفه که سید مرتضی، سید ابن زهره و ابن ادریس حلی این بزرگوارها قائلن به نفی حجیت خبر واحد، اینا معتقدن خبر واحد حجت نیست، که اینا سه شخصیت برجسته این نسل هستن. افرادی هم هستن که کم کوچکتر از این بزرگوارا که اونام قائلن به این که خبر واحد حجت نیست. در مقابل سید مرتضی رضوان الله علیه شیخ طوسی و تقریبا اکثریت علمای بزرگ غیر از اون دو بزرگوار ابن ادریس و سید ابن زهره، اینها قائلن به حجیت خبر واحد. که حالا ما در بحث حجیت خبر واحد خودمون قائل به حجیت خبر واحد خواهیم بود، و در اون بحث ما میپذیریم که اگر یک خبر، لازم نیست متعدد باشه، یک خبر به ما برسه که سلسله راویان اون خبر افراد ثقه باشند که به لحاظ خبر مورد اعتماد باشند ولو از نظر عقیده عقیدهشون باطل باشه، اون خبر برای ما حجته، ولو مفید ظن شخصی برای ما نباشه. اینو بعد میگیم، میگیم شارع چنین خبری رو بر ما حجت کرده، ولو من مجتهد وقتی به این خبر نگاه میکنم ظن به حکم شرعی پیدا نمی کنم، به استناد اینکه این خبر واحد ثقه است و خبر واحد ثقه حجته، برای نوع مردم مفید ظنه ولو برای شخص مجتهد مفید ظن نبوده. معنای حجیت خبر واحد اصلا اینه دیگه، اون رو مبنای مشهورا، یعنی مجتهد لازم نیست شخصا ظنه به حکم داشته باشه، ممکنه حالت نفسی مجتهد ظنه به حکم نباشه، شک به حکم داره، حتی ظنه به خلافش داره، اما میگه این خبر هست و یقینا حجته. ببینید دقت کنید، تو این طرفش یقین داره، میگه این خبر هست یقینا حجته و ظاهر این خبر این است یقینا و این ظهور یقینا حجته، ولو من علی رغم همه اینا ظن به حکمم ندارم، یقین که هیچ، ظن به حکمم ندارم. نه، نمیگم هیچ وقت پیدا نمیکنه، نوعا پیدا میکنه، ولی ممکنه یه مجتهدی به دلایلی با وجود همه این مقدمات ظن به حکم پیدا نکنه. مثل اینکه مثلا یه خبر واحدی داریم ثقه، مجتهد میگه من اثبات کردم در جای خودش خبر واحد ثقه حتما حجت، تو اون خبر دارد که اغسل للجمعه، مجتهد میگه اغسل امره، امر ظاهره در وجوب من، اینو در جای خودش اثبات کردم و ظهورم حجته، بنابراین این خبر دلالت میکند بر وجوب غسل جمعه، ولی من مجتهد یقین به وجوب غسل جمعه که ندارم، هیچ، حتی ظنم ندارم، شک دارم که غسل جمعه واجبه واقعا یا نه، حالت نفسی منا، بلکه وهم دارم، اصلا من احتمال زیاد میدم غسل جمعه واجب نباشه، ولی این خبر واحد ثقه هست و این خبر واحد ثقه حجته و این ظهور هست و این ظهور حجته، طبق این قواعد باید به همین ظهور، به همین خبر واحد فتوا بده. ولی اینکه مثلا حالا به نظرش مثلا نه تنها ظن به وجوب غسل جمعه نداره، حتی ظن به عدمش داره، مثلا میگه که آها اون زمان تو جزیره العرب چی آب گیر می آورد که همه بخوان غسل جمعه برن انجام بدن، مثلا از این باب میگه که این چی؟ که چی؟ چقدر اینه؟ نه حالا این که نه، یه وقت هستش که در حدیست که قرینه است، یه وقت نه میگه که مثلا اون موقع نمیشده این همه آب گیر نمی آوردن همه بخوام برن غسل انجام بدن. چرا؟ چون خودش وسواسیه، برای یه دونه غسل دوتا استخر آب نیاز داره، تصوری نداره که اون الغسلو به سائن، اونا یه غسلو با اینقدر آب انجام میدادن، یه دونه از این به قول معروف شیشه نوشابه خانواده که با اون این آقا وضوش هم نمیتونه بگیره چه برسه به غسلش. این مثلا فکر میکنه که اون زمان اینجوری غسل میکردن، میگه نمیشه که همشون میخواست در غسل کنه آب از کجا بیاورده. حالا این حالت شخصیه دیگه، اینا ظن شخصی یا حالت شخصیه، مقدمات شخصی داره. به هر حال نکته ای که میخوام عرض کنم اینه که بنابراین روی مبانی که ما در آینده خواهیم پذیرفت، ما منتهی به انسداد نمیشیم به نحو کلی که ما بگیم نسبت به معظم مسائل فقهی علم و علمی به اندازه ای که علم اجمالی ما رو منحل کنه نداریم. چرا؟ داریم، ولو علم نداریم علمی داریم. بله، میمونه بحث انسداد صغیر که چندین بار در لابلای بحثا اشاره کردیم، توضیحش انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.